بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 372 سطر 15 هم التاسم لقد صدق الله رسوله رؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسكم و مقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. از لا تخافون به بعد رو مصحح اضافه کرده. در نسخه نیست، نسخه ما داره خود مرحوم عبدالله شر نداده. خداوند رؤیای بالحقی رو که رسولش دید تصدیق کرد و صادق قرار داد. شما هم هر آینه داخل مسجد الحرام می شوید انشاءالله، چون رویا این چنین بود، این رویا صادق است، از شما وارد مسجد الحرام می شوید. چون حضرت خواب دیدن ورود در مسجد الحرام، وارد مسجد می شوید در حالی که ایمنید، یعنی خوفی ندارید، و در حالی که سر رو تراشیدید و تقصیر کردید. مضمون آیه رو اول بیان می کنن، بعد مفردات آیه رو توضیح می دن، بعدم می پردازن به حکمی که از این آیه می تونه استفاده بشه یا احکامی که استفاده بشه. در باره این مضمون می فرماین که پیغمبر خوابی دیدن، تعبیرش مقداری تأخیر افتاد، بعضی ها توهم خلاف کردن. این آیه آمد که بالاخره پیغمبر رویاش تصدیق خواهد شد، رویاش صادقه و واقع خواهد شد. بعدم به مرتبه خدا خبر میده، لام هم لام قسم تأکید میکنه که شما وارد مسجد الحرام میشید، همینه تأکید داره هم لام قسم داره، یعنی هیچ شک نکنید، این حتما همینه، حتما واقع شده است. بعد خب وقتی قسم خدا قسم میخوره، بعدم اینه تأکید سقیده میاره، مسئله قطعی میشه، همون خبر تنها قطعی میکنه مسئله را، چه برسه با این همه ترکیب. ولی میبینیم در کنارش تعلیق کرده انشاءالله معلقش یه باید مشیات خدا. این انشاءالله حالت تعلیقی به مسئله بوده، در حالی که امر منجز و قطعیه. آیا واقعا تعلیقه در اینجا میفرمد؟ نه، خدا خواسته با این جمله معترضه به مضمون تفهیم کنه که این کلمه رو همیشه داشته باشید، حتی در اخبار قطعی. فکر نکنید که در اخبار احتمالی از این کلمه استفاده کنید و در اخبار قطعی این کلمه رو رها کنید. در تمام اخبارتون از این کلمه استفاده کنید. این تقریبا تفسیری بود برای آیه، مختصر رو ترجمه کردم. بعد حکم از توی محلقین رؤوسکم و مقصرین بیرون میاند. دو جور این محلقین و مقصرین رو بیان میکنند. یکی این که اگر کسی خواست وارد مسجد الحرام بشه، هیچ عیبی نداره که سر تراشیده وارد بشه یا تقصیر کرده وارد بشه، ناخونش رو مثلا بگیره، عیب نداره، یعنی جایزه. حالا جواز به همراه استحباب، جواز به همراه کراهت، یا جواز به معنی تساوی فلزر، این رو بیان نمی کنه. فقط ما از آیه استفاده می کنیم که این هم جایزه. حتی شاید کسی بتواند جواز با معنی منتر که وجوبه بگه از آیه استفاده می کنه. البته آیه بیان نمی کنه، یکی از اینها رو تعلیم نمی کنه، اصل جواز رو که با همه این چهار تا میسازه بیان می کنه. اگر کسی بخواد مازاد بر اصل جواز رو به دست بیاره باید دلیل بیاره، ولی آیه فقط جواز رو می کنه. اگر کسی خواست وجوب رو هم استفاده کنه ما میگیم مانعی نداره، به شرطی که فقط جواز اون وجوب رو استفاده کنی، مازادش از دلیل بیاره. این یک برداشت از آیه است. برداشت حکم فقهی که ورود در مسجد الحرام با سر تراشیده اشکالی نداره، با تقصیر هم اشکال نداره، یعنی موی که قسمتش رو تراشیده باشن یا مثلا ناخنی گرفته باشن با اون وزن داخل میشید اشکال نداره. بعد میفرماد که جور دیگه میشه آیه تفسیر کرد. مشکل قضیه اینه که دخول در مسجد الحرام مطرحه، یعنی بعد از سر تراشیدن باید انسان وارد مسجد الحرام بشه، این مسئله است. در حج این اتفاق میفته، در روز دهم سر میتراشیم، در حج در روز دهم سر میتراشیم، بعد برای طواف وارد مسجد الحرام میشیم، در حال که سر تراشیدیم یا تقصیر کردیم وارد مسجد الحرام میشیم. پس حج در حج میشه بود که این آیه دلالت میکنه، اما در عمره دلالت میکنه. در عمره بعد از این که ما تقصیر میکنیم یا اگر اجازه سرتراشی بدیم سر میتراشیم یک کارم تمومیم که داخل مسجد الحرام نمیشیم، ممکنه داخل بشیم ولی دیگه کار تمومیم. کارهای عمره قبل از سرتراشیدن انجام گرفته میشه، سرتراشیدن و تقصیر آخرین کار عمره است. البته عمره حج اینطور در عمره مفرده دو مرتبه برای طواف نسا میره، طواف نسا بعد از تقصیر. پس به طور مطلق نمیشه از این آیه حکم عمره رو استفاده کرد. بله حکم عمره مفرده رو شاید بتونیم استفاده کنیم. از آیه تخییر هم استفاده نمیشه که مخیری بین حلق و تخصیر، فقط هست که این کار انجام میشه. اما حالا ما مختاریم تخییر داریم، خود تخییر دلیل مستقل میشه، فقط بیان کرده که این یا اون مشکلی نداره، مانعی نداره، اما مخیریم بین انجام یا هر کدوم رو انجام دادیم موجزیه، این فرق میکنه. ممکنه مخیر نباشیم، اون اولی بر ما معین بشه، همونی که اقدام میکنیم معین بشه. تخییر اینه که از اول به ما اختیار میدن، هر کدوم انتخاب خوده، اگر چه نتیجه تقریبا یکی میشه، ولی تخییر یک دست باز گذاشتن بیشتری داره، چون اون باز معونه اضافه داره، باید بگرید اصفاد بشه. پس از آیه استفاده میکنیم که در حج میتوانیم تقصیر کنیم، میتوانیم حلق کنیم، به احد ما اشتفا کنیم، در عمره نمیتونیم استفاده کنیم. و تفصیل بین سروره و غیر سروره از آیه استفاده میکنیم. پس یه تفصیل دادن، گفتن اون کسی که سروره است، یعنی اولین بار حج انجام میده، اون سر میتراشه، بقیه تخصیل کنن. بعضی گفتن ملبد، یعنی اونی که خیلی ماش بلنده، سر به تراشه، بقیه تخصیل کنن. تفصیل دادن بین ملبد و غیر ملبد، بین سروره و غیر سروره. این تفصیل از آیه استفاده میشه. آیه فقط میفهماند که یکی از این دو کافیست و با وجود یکی از این دو میتونی وارد مسجد حرام بشید. چون ورود در مسجد حرام رو آیه اعتبار کرده، ما این اکتفا کردن به یکی از حلق و تقصیر رو اختصاص میدیم به حج، یا اگر اضافه هم کنیم عمره مفرده رو اضافه کنیم. ولی در مابقی عمره ها این آیه رو شاهد و دلیل قرار نمیدیم. حالا اینا رو انشاءالله از رو میتونیم. این بحثی بود درباره مضمون آیه اولا، توضیحی درباره مفردات جمله ثانیا، و برداشت حکم فقهی جواز و عدم جواز سالس. صفحه 372 هستیم، صفحه 15 آیه رو معنا کردم. مضمون آیه این است که تصدیق می کند نبی صلی الله علیه و سلم رو. پیغمبر وقتی خواب دیدن به اصحاب فرمودند، خب بعض اصحاب تا آخر به صدق پیغمبر معتقد بودند، بعضی داشتن شک می کردند. خدا داره تصدیق می کنه نبی رو که اون شک برطرف بشه. مضمون این آیه تصدیق نبی صلی الله علیه و سلم است درباره رویایی که حکایت فرمود حضرت برای اصحابش. چرا خدا داره تصدیق میکنه؟ دفعا لتوهم من توهم خلافه. بعضی ها خلاف صدق رویای حضرت رو توهم کرده بودن. چرا توهم خلاف کرده بودن؟ حیث تأخرت، چون این رویا تأخیر افتاده بود، یعنی تعبیر نشده بود، دیر تعبیر شده بود. چون دیر تعبیر شده بود شک کرده. میدونید که در سال صلح و حدیبیه حضرت خواب دیدن و وقتی خواستن وارد مسجد حرم بشن راهشون ندادن، برگشتن برای سال بعد. خب یه سال داره تأخیر میفته. الان هم رفتن تا دم مکه رسیدن نمیتونن وارد بشن، بعضی شک کرده. چون رویه که ما گفته شد درست نمید، اگر درست بود ما الان وارد میشدیم، دیگه گفته نمیشد به این سال بعدیه. الان به ما میگن الان وارد نشید، به این سال بعد بیاد. این تازه سال بعد هم اطمینان نداریم. پس جا داشته، یعنی نه که جا داشته، بهانه بود برای شک شده. جا داشت بود نه، بهانه بود برای شک شده. این وضعی اتفاق افتاد. بلحق، بلحق کلمه ایست از کلمات آیه، متعلقه به تأخرت هم نیست، بلکه متعلقه به رویاست. خودشون هم بعدم میگن رویایی که بلحق بود چنانچه خودشون بعدم میگن. میتوانیم به تصدیق هم همونطور که الان شما اشاره کردید متعلقش کنیم. تصدیق بالحق بود. حالا آیا میتونیم متعلقشون رو به تأخرت، به رویا متعلق کردیم که خودشون هم بعدا متعلق میکنه، به تصدیق هم متعلق شدیم که خیلی فرق نمیکرد، اما به تأخرت میتونیم متعلقش کنیم؟ میتونیم متعلق کنیم، منتها باید یه جوریه معنا کنیم. تأخیر افتاد بالحق، یعنی چون تعهد بستن، معاهده داشتن، تأخیر انداختن، و این تأخیر چون به خاطر معاهده بود تأخیر هر دارد، چون معاهده بود. از توجه میکنه یه خود سخت داره معنا میکنه، ولی بالاخره معنا شد. آیا تصرفی معنا شد؟ اگر متعلق به تأخرت هم بگیریدش عبارت به هم میریزه، ولی خیلی خراب نمیشه، قابل هست به معناش. اما دیگه حق رو معنی ثابت کائن شاید هم بتونید به معنی ثابت کائن بگیرید، ولی خب اگر یه خورده دستکاریش بکنید عبارت روانتر نمیشه. اما اگر بالحق رو متعلق به رویا بگیریم، به تصدیق متعلق کنید، تفسیر حق به ثابت کائن هیچ مشکلی نداره. رویا بالحق بود یعنی رویا ثابته، رویا کائن و حاصله، واقع شده است، منتها تأخیر افتاده به خاطر مصالحی که خودمون میگیم. و هوه یعنی حق نقیض باطله. اصلا من گمان میکنم که این بلحق باید سرخط نمیشته بشه و مرحوم محقق وقتی میگه مضمونها تصدیق النبی تا حیث تأخرت تموم میشه، بعد شروع میکنه به تفسیر مفردات، منتها کلمه بلحق رو مقدم میاره، با اینکه توی آیه بعد از لقد صدق است، ولی مقدم میاره. و این کار رو بعضی اوقات انجام میده. دیدیم سیاهایی که یه مقداری ترکیب رعایت نمیشه، اینجا ممکنه از همون همین باشه. بالحق داره معنی حق رو میگه، اما به کجا متعلقی بعدا بیان میکنه. بالحق یعنی ای ثابت الکائن لا محاله به هو ناقض الباطل، داره حق رو تفسیر میکنه. بعدش تکرار نمیشه، بعد حق رو متعلقش رو بیان میکنه. بعدن که حق رو مطرح میکنه بیان میکنه به چی تعلق داره، معنا نمیکنه. الان معناش شده، بعدن متعلقش رو تکرار نمیکنه. اینی که من دارم عرض میکنم احتماله، نه که یقین داشته باشم. معنی اولم عرض کردم، معنی دومی که نه، اصلا این بالحق مرتبطه به عبارت قبل محروم واقعی نیست. بالحق سرخطه، میخواد شروع کنه به تفسیر مفردات آیه. بالحق اول معنیش رو میگه، بعدن متعلق رو ذکر میکنه. این یه احتماله، یه احتمالم همینی که نجاز عبارت قبلی محروم حضر باشه و ارتباطش بدیم به رویا یا به تفسیر یا به تخیل. لقد صدق الله جواب قسمی است که اون قسم محذوفه و حق متعلق به رویاست، منطقه چون باش با یه ملابسته باید یه متلبسن تقدیر میگیریم. عبارت اینطور معنی میشه، ای رویا متلبسن بالحق، که بالحق رو مستقیم متعلق کردیم به متلبسن، متعلق کردیم به رویا، و برای باهش باش هم بایی که دارد متعلق دکیم که متعلق بسن باشه. توجیه بعدی اینی که بالحق رو صفت میگیریم برای مصدر صدقه، یعنی صدقه مفعول مطلقی داره، بعد این بالحق رو صفت برای اون مفعول مطلق میگیریم، بازم متعلق بسن رو ذکر میکنیم. صدقه بالحق یعنی صدقه صدقن متعلق بسن بالحق. در این دو تفسیری که کردیم، در یه تفسیر بالحق رو متعلق شدیم به رویا، هیچی هم تقدیر نگرفتیم، در یه تفسیری دیگه صدقن رو که مصدر و مفعول مطلق محسوبه تقدیر گرفتیم. در هر دو تفسیر با بای ملابسه بود. می توانیم با رو بای قسم قرار بدیم، بالحق باش بای قسم باش، همونطور که والحق مثلا وابش قسمه، بالحق هم قسمه، که یک قسم محذوف داشته باشیم که لقد صدقه جواب بشیم، یک قسم مذکورم که بالحق داشته باشیم که لقد خلال نجام باشیم. ببینه در این کاره بکنم. اون وقت قسم به چی؟ قسم به حق. حق یعنی چی؟ حق در وقتی که مورد قسم واقع بشه، یا به منه اسمی از اسمای خداست، قسم به حق یعنی قسم به خدا، یا حق همون معناش مراده، یعنی نقیض باطل، قسم به نقیض باطل یا قسم به اسم خدا. و یحتمل ان یکون قسمن، احتمال داره که بالحق قسم باشد. اگر قسم باشد، حق یا اسم الله تعالیست یا نقیض باطله، یعنی قسم خورده خداوند یا به اسم خودش یا به حقانیت به واقعیت. لتدخلن جواب قسم محذوف هست حلال اوله، یعنی بنابرای دو تفسیر اول، تفسیری که بالحق رو با شبای ملابسات گرفت و متعلق شبه رویا، این شد تفسیر اول. تفسیری که با بالحق رو با ملابسات گرفت و بالحق رو صفت قرار داد برای صفتان محذوف، شد تفسیر دوم. در این دو تفسیر لقد خلالا می شود جواب قسمی که حذف شده، همونطور که لقد صدق جواب قسمی است که حذف شده. بالحق دیگه قسم نیست، من رو بر تفسیر اول دوم که ما لقد خلالا رو من جواب بالحق قرار بدیم. و علل اخیر یعنی بنابر تفسیر اخیر که بای بالحق بای قسم باشه، خود بالحق میشه قسم مذکور، دیگه قسم محسوس نیست. لقد خلالا نه جواب بالحق می شود، یعنی جواب قسم مذکور میشه نه جواب قسم محسوس. انشاءالله معترضون، معترضون یعنی به عنوان یک جمله معترضه است. برای چی آمده؟ برای این که واقعا حکم تعلیقی است؟ می فرماد نه، واقعا حکم تعلیقی نیست، حکم تنجیلی است. آمدنش به خاطر تعلیمه، تعلیمن للعباد، خواسته به بشر یاد بده که چگونه حرف بزنه. ولی یعلقون این ولی یعلقون مباعده هم این تفسیر تعلیم الالباده ولی یعلقون مباعده هم به مشیریت وعده هایی که میدن همه رو معلق به مشیریت کنن. درسته که توی خودشون قطعی دارن که به این وعده عمل میکنن ولی باز هم انشاءالله رو پسترش بیارن این تعلیم ایز از آیه
یه جنبه
تشریفاتی به ظاهر پیدا کرده ولی در باطن خود کلمه انشاءالله محسنه. من اینو بارها عرض کردم خدا در هر چیزی که بخواد تأثیر قرار میده یعنی اعتبار میکنه تأثیرشو با اون واقعا محسن میشه. اینو گفتم مثلا شب قدر رو که خدا میده شب قدر یه اعتبار میکنه ولی شب قدر با شبای دیگه از جهت اینکه تاریک است و ستاره ها روشن هم دو بعد فردا صبح میشه از این جهت فرق نمیکنه. اما میبینید خدا این رو شب قدر اعتبار کرده. وقتی شب قدر اعتبار کرده واقعا ممتاز میشه از شبان دیگه. این کلمه انشاءالله رو داشت یعنی این اثری گذاشته. وقتی کلمه انشاءالله رو داشت این اثر گذاشته که وعده به سرانجام میرسه درسته به ظاهر تشریفاتی ولی در باطن دیگه تشریفاتی نیست. در باطن واقعا یک سببی رو ما به کلاممون داریم اضافه میکنیم که اندهو به تعبیر خودمون این گفتارمون رو و این وعدمون رو داریم بیمه میکنیم که کاری بکنیم که این وعده انجام بشه و الا ممکنه وعده بدیم یه وقت انجام بشه و وقت انجام نشه. اگه انشاءالله رو بگیم اطمینان بیشتری به انجامش هست. حالا ما داریم میگیم اطمینان چرا میگیم اطمینان؟ برای اینکه گفتنا فرق میکنه. در وقتی ما داریم میگیم اگر نیتمون صاف نباشه شاید تأثیر نکنه و این خیلی مسئله مهمیه. در روایات هم داریم که وقتی دعا میکنید در حین دعا یقین داشته باشید که مستجاب میشه تا مستجاب بشه. اگر یه ذره تزلزل داشته باشید مستجاب نمیشه، نه که مستجاب نمیشه، میشه مستجاب میشه میشه نشه. اگر بخواید دعاتون رو موثق کنید و قابل اطمینان کنید اون گمان و کنارش میاد. همون که به خدا گمان دارید همون جور رو عمل میکنه. البته این ظاهرش این دمال آخرته ولی تو دنیا مثل این که آدم فکر میکنه همینه. یعنی نباید این عبارتشون مربوطه به آخرت تنها گرفت. شاید در دنیا بتونیم اجراش کنیم. یعنی در دنیا و آخرت هر جور به خدا گمان داری همون جور عمل میکنه. اما خب گاهی از اوقات ما به خدا گمان داریم که مثلا این دعا مستجاب میشه و مستجاب نمیکنه. اونجا خیریت خدا غلبه دارد بر گمان ما. خدا میخواد به مصلحت عبد عمل کنه چون موجود خیره میخواد خیر صادر کنه نمیخواد شر صادر بشه. ولو بنده این شر رو داره خیر میبینه اونجا دیگه خدا مستجاب نمی کنه.
این
انشاءالله
مثل تولید
احوالیست
مثل تولید احوالیست انشاءالله در مرده
تلم وقت
باشه
مثل در مرحله فرم موحد باشه این انشاءالله بگیم که بگه کار در واقع خود انجام کنیم. البته من آخر سر پای مصلحتم به میون آوردم. خب حالا یه چیزی مصلحت بود چه انشاءالله بگی که میگه خدا مصلحت کنم این اشکال وارد میشه دیگه. اگر خدا بخواد به مصلحت عبد عمل کنه که عملم میکنه به زن عبد کاری نداشته باشه پس انشالله گفتن تقریبا بیفایده شد که همون تشریفاتی شما گفتید. باز در واقع اون طبق مصلحت بودن خواسته من تأثیر داره. اگر طبق مصلحت بود خدا انجامش میده، اگر طبق مصلحت نبود خدا انجامش میده. این اشکال ممکنه به ذهن بیاد که باز انشالله در اینجا تأثیری نداره. ولی خب توجه کنید باز میتونیم برای انشالله تأثیر قائل بشیم و باید هم قائل بشیم. یه جاهایی مصلحت دست خداست دیگه میتونید کم و زیادش کنید. اون جالبه که موسی که داشت میرفت تو یه نفر درخواستی کرد گفت این رو به خدا بکن. خدا جواب بدید که مصلحت دیست. اون آدم زرکی بود به خدا بگو به موسی گفت دفعه دیگه رفتی یا همین الان بگو که من یادم نیست دفعه دیگه رفتی یا نه بگو خدایا تو تابع مصلحت یا مصلحت تابع تو. اگر تو تابع مصلحت خب حرف نزن مصلحت اقتضا نمی‌کنه، اما اگر مصلحت تابع تو خب عوضش کن. خب خودم عوضش کرد، خودم عوضش کرد. منظور اینه که مصلحت دست خداست و خدا میتونه عوضش کنه. یه جاهایی حالا خود خدا تشخیص میده که اونجا امکان عوض کردن هست، انشالله باعث میشه که اون مصلحت جاوید باشه، ولی یه جاهایی واقعا هیچ جور امکانش نیست، یه انشالله تصدیق نمیکنه. پس انشالله تصدیق پذیر نیست، انشالله گاهی ممکنه، نه که گاهی ممکنه بلکه همینطور هست که عوض میکنه مصلحت اونجایی که جاوید مصلحت عوض بشه. ما تشخیص نمیدیم ولی خود خدا میده. بنابراین یه کسی انشالله گفت، زن استجابت هم داشت و مستجاب نشد، در هیچ کدوم از این روایات شک نکنه. یه چیزی در کار شما خبر نیست و الا انشالله تأثیر گذاره، مصلحت تأثیر گذاره، اینه همش هست. ولی زنی که ما به خدا داریم تأثیر گذاره همینه هست، ولی خب یه وقتی اونجایی یه محصول دیگری که از چشم ما و ذهن ما مخفی شده او باشد و قلبم داشته باشه باید بخیه و نظر دارم سشن باشه. پس نباید ما در وقتی دارمون استجاب نشد شک کنیم در اون جاهایی که امام به ما وعده استجاب داده. یه چیزی رو امام بیان کرده بقیهش رو بیان نکرده، ممکن اون بقیه که بیان نکرده وارد کار شده باشن و نذاشته باشن دارم استجاب بشه. ولی یعلقو مواعیدهم بالمشیه حتی لا یحصل الخلاف، یعنی خلاف وعده، مشیتشون رو معلق به مواعیدشون رو، وعده هاشون رو معلق به مشیت کنن، یعنی با انشالله همراه کنن، همراه کنن تا خلاف وعده حاصل نشود، یعنی مواعیدشون واقع بشه، یعنی که مواعیدشون واقع بشه و تخلفی اتفاق نیفته انشالله رو بیارن. خطاب لتدخلن نبی چیست؟ و الخطاب لهو صلوات الله علیه و آله و لحظه، خطاب مال حضرت و اصحاب حضرت، یعنی خطاب مال کلی. درسته که شک کنندگان همه نبودن ولی خطاب شوندگان همه بودن. آمنی حالون انهم، حال از همه مخاطبینه، انهم یعنی از پیغمبر و اصحاب پیغمبر. ای غیر خائفین، آمنین رو معنا میکنه. محلقین حال دیگره، رؤوسکم مفعول محلقینه، محلقین رؤوسکم یعنی سر تا حلق شده باشید، موها رو تراشیده باشید. و مقصرین عطفون علی، مقصرین هم عطف بر این محلقینه، پس این هم میشه حال، در واقع میشه حال اگرچه در ظاهر عطفه. تمام شد تا اینجا مفردات آیه را معنا کردیم. حالا میخوام حکم ظرفی رو استنباط کنیم و ظاهر معنی ظاهر آیه این است که داره خبر میده که تدخلون بعضکم محلق و بعضکم مقصر، مقصر بعضی ها سرتراشیده وارد مسجد الحرام میشید، بعضی ها تفسیر کرده وارد مسجد الحرام میشید. داره خبر میده، حکمی ازش نمیخواد استفاده کنه، بعدن ما حکم استفاده میکنیم، یعنی بیان حکم نیست، حکایت یک حالی که میخواد اتفاق بیفته، منتها ما حکم ازش استفاده میکنیم. اینجور وحیت عدالله این خبر دلالت میکند بر این که حلقم برای کسی که میخواد وارد مسجد الحرام بشه جایزه، تفسیرم جایزه. یعنی آیه
خبر
از آیه و آیه دلالت میکنند، آیه دلالت میکنند بر این که حلق و تقصیر جاید. این آیه دلالت میکنند از کجا دلالت میکنه؟ چون خبر داده و ایراد نگرفته، اعتراض نشده، گفته بعضی محلقین وارد میشید، بعضی مقصرین وارد میشید، هیچ اعتراض هم نکرده که کدومتون خطایید کدومتون حقید. از اینجا معلوم میشه جایز است، اما فی الجمله جایزه، فی الجمله این اصل جواز. اما جواز با ترجیح که بشه استحباب، جواز با مرجوعیت که بشه مکروه، جواز با منع من ترک که بشه وجوب، یا جواز متساوی ترک، هیچ کدوم بیان نکرده. اصل جواز از آیه استفاده میشه. هینه دخول ظرف جوازه، تزکیه این آیه دلالت میکند بر اینکه حین دخول مسجد الحرام جایز است حق و جایز است تحصیل. البته قبل از دخول در مسجد چه حرفی نیست، قبل از دخول در مسجد انسان تو شهرش سر میتره که بعد میبینه سمت مسجد الحرام که کسی ایراد میگیره. مثلا میگن اگر شخصی داره حج انجام میده و مو داره مو رو نتراشه، مکروهه بتراشه، بذاره چیزی برای تراشیدن در روز دهم داشته باشه. اینجوری گفتن، نگفتن حرامه، گفتن مکروه تو شهر خودش بتراشه، مگر اینکه مثلا بتراشه قبل از شوال بعد بیاد، چون دیگه برای حج خیلی فاصله است، این مو دوباره بلند میشه. لعل المراد الاحلال به احد ما، این که گفتیم تدل على جواز الحلق و تقصیر، یعنی میتونید حلق کرده و تقصیر کرده وارد مکه بشید، کاری به حج و عمره نداشتیم. ولی مرحوم محقق میفهمد لعل المراد الاحلال، یعنی همین معنای اولی هم که عرض کردیم به معنای دوم مرتبط میکنه. من دو تا معنای جدا گرفتم، ولی ظاهر عبارت اینه که نه، این دومی و اولی مرتبطه. ما که میگیم جایز از حلق و تقصیر، مرادمون اینه که شما حج انجام میدید، وقتی حج انجام دادید بعضی ازتون حلق میکنید بعضی تقصیر میکنید، بعدم برای ادامه حج میایید تو مسجد الحرام. پس داره حکایت میکنه از حجی که انجام میشه و اعمالی که این حاجی ها دارن انجام میدن. بنابراین فقط اینطور نیست که با بدون توجه به حج و عمره بگه سرتراشیده وارد حرم بشید و یا تقصیر کرده وارد حرم بشید جایزه. از آیه اینم استفاده میشه، ولی مرحوم محقق داره مراد رو بیان میکنه. چه مرادی نیست که ورودتون در مسجد الحرام در اولین باری که میخواد وارد بشید سرتراشیده و یا تقصیر کرده است، بلکه بعد از این که وارد شدید کاراتون رو کردید، بعد رفتون تو منا، وقت که داخل میشید سرتراشیده وارد میشید یا تقصیر کرده وارد میشید. رحیه یعنی آیه دلالت میکند بر جواز حلق و تقصیر، اما جواز فی الجمله، جایز از حلق و تقصیر هینه دخول مسجد الحرام. آیه این دلالت داره. حالا مراد از این دلالت چیست؟ لعل المراد این است که محل میشوید به احدهما در منا، در منا محل میشوید، ثم دخوله للطواف، بعد داخل مسجد الحرام میشه للطواف. در منا محل میشوید فی الحج مطلقا، در حج مطلقا محل میشوید. مطلقا یعنی چی؟ دو معنا میتونه برای مطلقا داشته باشیم که هر دو معناش هم درست. یکی مطلقا یعنی چه؟ هر نوع حجی که باشه. یکی هم مطلقا در مقابل تفصیلی که بعدن میاد، بعدن میگوین که بعضی ها تفصیل دادن که سروره و ملبد باید حلق کنند، دقیه میتوانند حلق کنند میتوانند تفصیل کنند. این تفصیل در آیه نمیاد، مطلقا ناظر به اون تفصیله، یعنی چه ملبد باشد چه سروره باشد چه چیزی دیگر باشد، احلال به حد ما پیدا میکنند که میاد. اینم بگو از مطلقا یعنی در هر حجی، یا مطلقا یعنی در هر حاجی، هر نوع حاجی باشه، حاجی سرده باشه یا غیر سرده، ملبد باشه یا غیر سرده. سمت خلیل تواف متعبر احلاله، لعل المراد احلال به حد ما بعد دخول این محل و این حاجیست لتواف، که داخل در مسجد الحرام شده تمام. و لا یفهم الاحلال عن العمره مطلقا بهما، وقت گذشته، حالا میخواد بخونم یا بزنم برای جلسه.